صفحه 288. آری، به جهت اینکه ایثار کنندگان متوجه می‌شوند که افراد ممسک بالاترین فرصت و شکوهمندترین تجربه را برای تحقق خود واقعی از دست دادن، فرصت خلق کردن و شکوه تجربه کردن بالاترین ایده‌ای که از گوهر الهی خیش دارند.
ولی آیا آنهایی که اهل ایثار هستند از افرادی که ثمره تلاش آنها را به رایگان می‌برند خشمگین نباید شوند؟ تو گوش ندادی. به همه فقط در حد یک رفع نیاز اولیه داده خواهد شد. به آنهایی که ثروت بیشتر دارند فرصت داده می شود تا 10% از درآمد خود را داوطلبانه برای کمک به محرومین پرداخت کنند. در مورد اینکه چگونه درآمدی ارزیابی می شود، بازار آزاد ارزش کمک های اهدایی را تعیین می کند، همانطور که امروزه این کار را در کشور شما انجام می دهند. در آن صورت باز ما هم فقیر و ثروتمند داریم، همانطور که امروز داریم. این را مساوات نمی گویند، ولی فرصت مساوی هست، چون هر فردی این فرصت را دارد تا از حداقل مزایای زندگی برخوردار شود بدون آنکه نگران بقا و برزیستی خود باشد، و به هر کس فرصت مساوی داده می شود تا کسب دانش و مهارت کند و از استعدادهای طبیعی خود در محل شادی برخوردار شود. محل شادی این اسمی است که بعدها به محل کار ابلاغ خواهد شد. ولی آیا دیگر قبطه و رقابت وجود نخواهد داشت؟ قبطه بلی، ولی حسادت نه. رقابت هیجانی است، طبیعی که شما را وادار می کند بیشتر تلاش کنید. رقابت مثل کار بچه 2 ساله است که با جهد و اشتیاق می کوشد تا خود را به دستگیره درب که برادرش به آن دسترسی دارد برساند. در رقابت هیچ کیفیت بدی وجود ندارد. رقابت نوعی محرک است، یک خواسته و میل خالص و پاک که بزرگی می آفریند. حسد از طرفی دیگر یک احساس ناشی از ترس است که باعث می شود فرد آرزو کند دیگری کمتر از او داشته باشد. اساس و پایه این احساس بر تلخی و کدورت است. حسد از خشم ناشی می شود، منجر به خشم می شود و می کشد. حسادت می تواند بکشد. هر کسی که در دام حسادت گرفتار شده این را می داند. حسد می کشد. رقابت زنده می کند. کسانی که اهل رقابت هستند از فرصتها برای جلو رفتن در راهی که دارند استفاده می کنند. هیچ کس از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در محدودیت قرار ندارد. همانطور که به دلایل نژادی، جنسی و یا طبقاتی، موقعیت یا سن یا هیچ دلیل دیگری محدودیت ایجاد نمی شود. تمایز به هر دلیلی دیگر قابل تحمل نیست. آری، هنوز هم ممکن است ثروتمند و فقیر وجود داشته باشد، ولی فقر و قحطی دیگر وجود ندارد. همانطور که می‌بینی زندگی از انگیزه خالی نمی‌شود، فقط ناامیدی از بین می‌رود. ولی چه چیزی تضمین می‌کند که ما به اندازه کافی اعانه دهنده خواهیم شد تا جای دیگرانی را که کمک نمی‌کنند پر کند؟
اعتلای روح بشر. برخلاف عقیده ظاهری تو، انسان معمولی به تأمین معاش تنها با کمک‌های دریافتی از دولت قانع نیست. به علاوه انگیزه کلی برای کسب جاه و مقام و منزلت با جایگزینی معنویات به جای مادیات تغییر پیدا می‌کند. چه عاملی سبب این جا به جایی می‌شود؟ چون تاکنون، یعنی در 2000 سال اخیر، چنین اتفاقی نیفتاده است. پس چرا این دگرگونی اکنون باید اتفاق بیفتد؟
چون با برداشتن تأکید از روی مادیات و عدم ضرورت توسل به قوای نظامی به منظور کسب اندکی امنیت، راه دیگری برای تظاهر و خودنمایی و کسب موفقیت و شأن مقام جز تجربه گوهر درونی باقی نمی ماند. آیا این انگیزه کافی خواهد بود؟ روح بشر تعالی پیدا می کند و پس از روبرو شدن با فرصت واقعی نزول نمی کند. روح تجربه بالاتر و نه پستری را جستجو می کند. هر کس که شکوه و عظمت را حتی برای یک لحظه تجربه کرده باشد، حرف مرا درک می کند. در مورد قدرت چطور؟ پس از این نظم و هماهنگی مجدد همچنان افرادی با ثروت و قدرت نامتناسب وجود خواهند داشت؟
کسب پول و مال محدود خواهد بود، همان گونه که محدودیتی برای درآمد پایین خواهد بود. برای درآمدهای بالا نیز محدودیت وجود خواهد داشت. ابتدا هر کسی 10% از درآمدش را به عنوان زکات مال به حکومت مرکزی می‌پردازد. این همان 10% است که قبلا به آن اشاره کردم.
بله، منظور همان پیشنهاد مالیات مساوی قدیم است. در جامعه فعلی این پرداخت شکل مالیات به خود گرفته، چون مردم آنقدر بصیرت ندارند که ببینند کسر داوطلبانه از درآمد به منظور رفاه عمومی به نفع خود ملت است. ولی هنگامی که باورهای اجتماعی تغییر کند، این کسر درآمد آزاد، آشکار و داوطلبانه از نظر تو خیلی هم معمولی و مناسب خواهد بود.
آیا اجازه دارم در اینجا به نکته دیگری اشاره کنم؟
بگو.
این گفتگو به نظرم خیلی عجیب می آید. هرگز تصور نمی کردم ممکن است زمانی گفتگویی با خدا داشته باشم و او پیشنهاداتی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی داشته باشد. چگونه می توانم مردم را قانع سازم که خداوند طرفدار مسلم مالیات است؟
تو همچنان اصرار داری که به این کسر پول عنوان مالیات دهی، ولی حرف تو را درک می کنم. هرچه باشد، ایده پرداخت ساده 10% از دارایی به نظر تو بیگانه می رسد.
به هر حال چرا برایت مشکل است که من ایده در این زمینه داشته باشم؟ تصور من بر این بود که خداوند اهل قضاوت نیست، عقیده ای ندارد و به این چیزها اهمیت نمی دهد.
دست نگهدار، اجازه بده تو را روشن کنم. در گفتگویی که با هم در کتاب اول داشتیم، من به همه نوع سوالی پاسخ گفتم. سوالاتی در مورد آنچه روابط را پایدار نگه می‌دارد، سوالاتی در مورد صحیح زندگی کردن، حتی سوالاتی در مورد رژیم غذایی. این سوال چه فرقی با آنها دارد؟
نمی‌دانم، ولی صرفاً قبول این برایم مشکل است که خداوند نقطه نظری سیاسی داشته باشد یا طرفدار چیز یا کسی باشد.
اجازه بده یک بار دیگر تو را روشن کنم. من به هیچ وجه پیشنهاد یا ترجیحی در مورد اینکه تو کدام خط مش را در زندگی انتخاب کنی ندارم. تنها خواسته من این است که تو خودت را به طور کامل به عنوان یک موجود خلاق تجربه کنی و به گوهر ذات خود پی ببری. هر سوالی که در اینجا به آن پاسخ دادم در چارچوب آنچه تو به عنوان یک موجود خلاق میگویی و کوشش داری باشی و انجام دهی شنیده شده و پاسخ داده شده است. همانطور که مشاهده کردی، من در چارچوب سوالات تو پاسخ می‌دهم. یعنی تو به دنبال راهی بودی که باید در زندگی طی کنی و من راه را به تو نشان دادم و اکنون هم همین کار را می‌کنم.
نمی‌دانم چرا، ولی برایم مشکل‌تر است قبول کنم خداوند این پیشنهادها را دارد تا آنجا که در کتاب اول آمده به من می‌گوید.
آیا قبول برخی از مسائلی که در اینجا مطرح شده برایت مشکل است؟
خب،
اگر اینطور است، برخورد تو کاملا طبیعی است.
با خداوند مخالفت کردن عادی است.
اگر توجه کنی، می‌بینی که از بدو خلقت بشر در حال مخالفت با من بوده. به ندرت کسی راه مرا دنبال کرده است.
تصور میکنم راست میگویی.
میتوانی مطمئن باشی که حرف من حقیقت دارد. اگر مردم از دستورات من پیروی کرده بودند، دستوراتی که در طی هزاران هزار سال توسط رسولان و مربیان دینی تبلیغ و اشاره شده، دنیا شکل کاملا متفاوتی داشت. بنابراین اگر دوست داری با من مخالفت کنی، ادامه بده.
ولی تا کنون تصور من این بود که راهبردهای حقیقی را از تو دریافت می‌کنم.
راهبردی که من دارم این است که از آنچه قلبت به تو می‌گوید پیروی کن. به خود برترت گوش بده. حتی اگر به تو عقیده، نقطه نظر یا موضوعی پیشنهاد می‌کنم، تو به هیچ وجه مجبور نیستی آن را قبول کنی. اگر می‌خواهی مخالفت کنی، مخالفت کن.
نکته مهمی که در این گفتگو روی آن تاکید دارم همین است. منظور این نیست که تو اتکایی را که به هر کس یا چیزی داری با اتکا به محتویات این کتاب عوض کنی. هدف این است که تو وادار به تحقق
و تفکر شوی، اینکه مستقلا بیاندیشی و به گوهر ذات خود پی ببری و بگویی من فکر میکنم پس هستم.
منظورت این است که مطالب مطرح شده از بالاترین منبع هستی نیامده؟ البته که آمده. با وجود این نکته اینجاست که تو هنوز نمیتوانی باور کنی که تو بالاترین منبع حیاتی. در اینجا واقعیتی است که تو ظاهرا نمیتوانی درک کنی. تو خالق هر چیز هستی. همه زندگی خودت درست در همین لحظه و همین جا تو همه چیز را خلق میکنی. آری تو. بنابراین اگر پاسخی در میان این سوالات سیاسی وجود دارد که تو دوست نداری، آن را تغییر بده. همین حالا، قبل از اینکه آن را به عنوان سخن حق بشنوی، قبل از اینکه آن را به عنوان واقعیت قبول کنی، قبل از اینکه افکار قبلی خود را در مورد چیزی مهمتر، با ارزشتر و واقعیتر از افکار آیندت به حساب آوری.
یادت باشد این همیشه افکار تازه توست که واقعیت تو را خلق می‌کند. همیشه. آیا در این بحث سیاسی چیزی بود که تو مایل به تغییر آن بودی؟
نه، من ترجیح می‌دهم به این بحث ادامه دهیم.
می‌خواهم بگویم که در جوامع پیشرفته کنار گذاشتن مقدار معینی از آنچه هر کس به دست می‌آورد که تو درآمد نام گذاشته‌ای، برای تأمین رفاه عمومی روشی کاملا معمول و متداول است. تحت سیستم جدید هر فردی هر چقدر که بتواند سالانه به دست می‌آورد و آنچه به دست آورده در حد معینی نگه می‌دارد.
چه حدی؟
حدی اختیاری و مورد توافق همه.
و هر درآمدی بالاتر از این حد؟
به عنوان اعانه به صندوق خیریه جهانی به اسم اعانه دهنده واریز خواهد شد تا همه دنیا نیکوکاران را بشناسند. نیکوکاران حق دارند روی نحوه مصرف 60% از آنچه کمک کردن نظارت داشته باشند. این مزیت به آنها امکان می‌دهد تا بیشتر پول خود را در جایی که می‌خواهند به مصرف برسانند. 40% بقیه به برنامه‌های تدوینی توسط فدراسیون جهانی تعلق داشته و توسط آن خرج می‌شود. اگر مردم بدانند که پس از رسیدن به حد نصاب معینی درآمد حاصله از آنها گرفته می‌شود، دیگر چه محرک و انگیزه‌ای برای کار کردن می‌توانند داشته باشند؟ چه عاملی سبب می‌شود که در بین راه پس از رسیدن به حد نصاب توقف نکنند؟ البته تعدادی توقف دارند. خب چه اشکالی دارند؟ تنها کسب درآمدی بالاتر از حد نصاب و کمک به صندوق نیکوکاری جهانی مورد نیاز نیست. پولی که از حذف سلاح‌های جنگی در ابعاد وسیع ذخیره می‌شود کافی است تا نیاز اولیه هر انسانی را برطرف نماید. 10% از کل درآمد جهانی به علاوه درآمدی که از ذخیره‌ها به دست می‌آید کافی است تا سطح زندگی تمامی افراد جامعه را بالا ببرد و نه فقط تعداد محدودی را ثروتمندتر سازد. و کمک‌هایی که از درآمدهای بالاتر از حد نصاب اخذ می‌شود آنچنان فرصت و رضایتی نصیب افراد می‌کند که حسادت و خشم‌های اجتماعی به کلی از بین می‌رود. بنابراین عده کار را متوقف می‌کنند، به ویژه آنهایی که فعالیت برایشان جنبه کاری جدی دارد، ولی آنهایی که فعالیت برایشان جنبه شادی محض دارد هرگز توقف نمی‌کنند. ولی هر کسی نمی‌تواند اینطور از شغل خود لذت ببرد. برعکس، هر کس می‌تواند. لذت موجود در محل کار ارتباطی با شغل و وظیفه ندارد، ولی با هدف و مقصود ارتباط مستقیم دارد. مادری که ساعت 4 صبح از خواب بیدار می شود تا پوشک طفل خود را عوض کند، این را خیلی خوب می فهمد. او کودک را در آغوش گرفته و نوازش می کند، اگرچه این کار او توسط هیچ کس در دنیا شغل نامیده نمی شود. با این همه برخورد او با کاری که انجام می دهد، مقصودی که از این کار دارد و هدف او از قبول این مسئولیت است که آن را تبدیل به تلاشی لذت بخش می کند. من مادر و عشق او را مثال زدم، چون عشق مادر به کودک آنقدر به ذهن نزدیک است که با شناخت آن شما قادر خواهید بود تعدادی از مفاهیمی را که من در این کتاب به آن اشاره دارم درک کنید. با وجود این، هدف از میان برداشتن عامل بالقوه کسب درآمد نامحدود چیست؟ آیا این عمل تجربه انسان را از یکی از بالاترین فرصت‌هایی که در اختیار دارد و یکی از شکوهمندترین ماجراجویی‌هایی که دارد دور نمی‌کند؟ تو هنوز هم فرصت‌هایی برای کسب درآمد بیشتر داری. محدودیتی که برای کسب درآمد گذاشته شده در مورد سطح درآمدهای بسیار بالاست. خیلی بیشتر از آنچه یک انسان معمولی ممکن است نیاز داشته باشد. و درآمدی که تو می‌توانی به دست آوری محدودیتی ندارد. تا چه رسد به مبلغی که برای مخارج شخصی به مصرف خواهی رساند. و باقی پول هر مقداری بیش از 25 میلیون دلار در سال برای برنامه‌ها و خدماتی که به سود کل بشریت است به مصرف خواهد رسید. و اما در مورد دلیلی که این کار دارد. محدودیتی که برای سطح معینی از درآمد تعیین شده خود بازتابی از تغییر هوشیاری در سطح سیاره است. کسب این آگاهی که بالاترین هدف در زندگی جمع‌آوری ثروت کلان نبوده، بلکه بذل نیکی و خوبی است و نیز رسیدن به این آگاهی که جمع‌آوری پول، نه تقسیم کردن آن با دیگران، بالاترین عامل ایجاد مشکلات و معضلات مستمر سیاسی اجتماعی میباشد. فرصت جمع‌آوری ثروت، ثروت نامحدود، سنگ‌پایه سیستم کاپیتالیستی است. سیستم بازرگانی آزاد و رقابت آشکار که بزرگترین جامعه‌ای را که تاکنون بشر می‌شناخته به وجود آورده است. مسئله اینجاست که تو به این نظریه واقعاً اعتقاد داری؟ من شخصاً عقیده ندارم، فقط آن را از زبان کسانی که واقعاً به آن باور دارند مطرح کردم. آنهایی که به آن باور دارند شدیداً گمراه هستند و از واقعیت بویی نبردند. در آمریکا 1.5% از جمعیت که در صدر قرار دارند ثروتی بیش از 90% افراد طبقه محروم دارد. ارزش خالص پول ثروتمندترین افراد که حدوداً 834,000 نفر هستند تقریباً 1 تریلیون دلار بیش از دارایی 84 میلیون نفر طبقه محروم است. ولی آنها با زحمت و تلاش آن را به دست آوردن. شما آمریکایی ها تمایل دارید مقام و موقعیت را نتیجه کوشش فردی بدانید. حالا که بعضی ها توانستند پس همه می توانند. این ساده کردن مسئله است و مبتنی بر این اصل می باشد که همه انسان ها فرصت مساوی در اختیار دارند، در حالی که در آمریکا همانطور که در مکزیک مشاهده می کنیم ثروتمندها و قدرتمندها کوشش و تلاش می کنند که به پول و قدرت خود بچسبند و دائما بر آن بیفزایند. چه ایرادی به این کار وارد است؟ آنها با از بین بردن رقابت به طور سیستماتیک، با به حداقل رساندن فرصت واقعی برای عموم مردم و با کنترل جمعی جریان و رشد ثروت به هدف خود نائل می شوند. آنها این کار را با توسل به انواع ترفندها انجام می دهند، از اقدامات ظالمانه که توده های محروم جامعه را استثمار می کنند گرفته تا اقدامات رقابت جویانه قدیمی که فرصت های هر تازه کار و تازه به میدان رقابت آمده ای را به حداقل می رسانند. آنها سپس در صدد کنترل سیاست عمومی و برنامه‌های دولتی در اطراف جهان برمی‌آیند تا بیشتر مطمئن شوند که عده‌ای کثیر از توده‌ها تحت کنترل و مطیع آنان هستند. بعید می‌دانم ثروتمندها به چنین ترفندهایی دست بزنند. حداقل در مورد قریب به اتفاق آنها این چنین نیست. تعداد کمی ممکن است خیانت پیشه باشند. در اکثر موارد این افراد ثروتمند نیستن که چنین می کنن. اینها سیستم های اجتماعی و بنیادهایی هستن که نماینده ثروتمندان می باشن. این سیستم‌ها و مؤسسات توسط ثروتمندان به وجود آمدند و این ثروتمندان و قدرتمندان هستند که به پشتیبانی از این بنیادها ادامه می‌دهند. با پنهان کردن خود در پس این سیستم‌های اجتماعی، آنها خود را از هر گونه مسئولیت شخصی برای شرایطی که توده را در فشار قرار می‌دهد و از ثروتمند و قوی طرفداری می‌کند، بر کنار نگاه می‌دارند. برای نمونه اجازه بده به خدمات درمانی در آمریکا نظر بیاندازیم. میلیون‌ها نفر در آمریکا به خدمات پزشکی رایگان دسترسی ندارند. هیچ کس نمی‌تواند انگوش روی پزشکی بگذارد و بگوید این ناشی از خطا و اشتباه توست که در ثروتمندترین کشور روی زمین میلیون‌ها نفر از دیدن پزشک محروم هستند، مگر در مواقع اضطراری که ناگزیر هستند به بخش فوریت‌های پزشکی بیمارستان‌ها رجوع کنند. یک پزشک نیست که بار این تقصیر را به گردن بگیرد، ولی همه پزشکان استفاده لازم را می‌برند. کل حرفه پزشکی و همه صنایع مربوط به آن منافع بیکران از سیستم خدماتی خود که تبعیض علیه طبقه کارگر و بیکار در رأس آن قرار دارد به جیب می‌زند. و این تازه یک نمونه از بیشمار نمونه هایی است که نشان می دهد چگونه سیستم ثروتمند را ثروتمند و فقیر را فقیر نگه می دارد. نکته اینجاست که این ثروتمندان و قدرتمندان هستند که از این ساختار اجتماعی حمایت کرده و در مقابل هر گونه کوششی برای تغییر دادن آن شدیداً مقاومت می کنند. آنها در مقابل هر رویکرد سیاسی اقتصادی که در صدد فراهم آوردن فرصت و شأن و مقامی برای کلیه آحاد مردم است می‌ایستند و مخالفت می‌کنند. اکثر افراد ثروتمند و قدرتمند به تنهایی و به شخصه انسان‌های مشفق و دلسوز و مهربانی هستند، ولی اگر ایده‌ای مطرح شود که درآمد سالیانه آنها را به خطر بیاندازد و محدودیتی بر آن قائل شود، حتی اگر این درآمد 25 میلیون دلار در سال باشد، آنها شروع به ناله و شکایت کرده و مسائلی نظیر تجاوز به حقوق شخصی، از بین رفتن روش آمریکایی و از دست دادن انگیزه را مطرح می کنند. با وجود این، تکلیف همه مردمی که حق دارند از حداقل امکانات اولیه، غذا، پوشاک و پناهگاه به گونه ای شرافتمندانه برخوردار شوند چه می شود؟ تکلیف مردمی که در کلیه نقاط دنیا حق دارند از خدمات درمانی استفاده کنند و انصاف نیست از کمبود تسهیلات پزشکی رنج ببرند یا بمیرند چه می شود؟ همان تحصیلاتی که برای ثروتمندان با یک چشم به هم زدن فراهم است. منابع و ذخایر سیاره شما از جمله ثمره زحمات توده‌های عظیم تهی‌دست که به طور پیوسته و سیستماتیک در حال استثمار شدن هستند به همه اقشار مردم تعلق دارد. نه فقط ثروتمندان و قدرتمندانی که به اندازه کافی ثروتمند و قوی هستند تا بتوانند عده‌ای را استثمار نمایند. نحوه استثمار بدین گونه است. صاحبان منابع به روستاها و مناطقی که کار و حرفه‌ای وجود ندارد و فقر و بدبختی زیاد است رفته و کارخانه‌ای برپا می‌نمایند و به مردم شغل‌هایی را پیشنهاد می‌کنند. گاهی مشاغلی با 10، 12 یا 14 ساعت کار در روز با دستمزدی غیر استاندارد، حال اگر نخواهیم لفظ غیر انسانی را به کار بریم، البته نه به اندازه که به آنها اجازه دهد از لانه های آلوده به موش خود فرار کنند، بلکه فقط به اندازه که از فقر و بیپناهی نمیرند. و اگر بخواهی در اینجا دم از حقوق انسانی بزنی، صاحبان صنایع اعتراض کرده میگویند نمیبینید وضع آنها چقدر بهتر از گذشته شده است؟ ما سرنوشت آنها را بهبود بخشیده ایم. مردم اکنون شغل و موقعیت دارند. ما برای آنها فرصتهایی فراهم آورده ایم و همه خطرات را خریده ایم.
راستی چه خطراتی این سرمایه داران را تهدید می کند؟ وقتی 75 سنت در ساعت به کارگر می پردازند تا کفش های راحتی تولید کنند که هر جفتش را 125 دلار می فروشند. آیا این کار خطر کردن است یا استثماری ساده و خالص؟ چنین سیستم ظالمانه‌ای فقط در جهانی می‌تواند حاکم باشد که انگیزه عده‌ای حرص و آز باشد، جایی که حد و مرز سود و بهره و نه شأن انسانی اولین اصل مورد نظر است. آنهایی که ادعا دارند روستاییان در مقایسه با وضعی که در گذشته داشتند اکنون در موقعیت بسیار خوبی به سر می‌برند، از آن خودپسندهای درجه اول هستند. آنها برای غریقی که در حال غرق شدن است طنابی می‌فرستند، ولی از اینکه او را به ساحل برسانند خودداری می‌کنند و بعد با غرور و خودپسندی می‌گویند هر چه باشد طناب بهتر از صخره است. به جای گرفتن دست محرومی و بالا کشیدن آن، داراها فقط همان مقداری به نادارها می‌پردازند که آنها را به ثروتمندان متکی سازد، نه آنقدر که آنها را قدرتمند سازد. چون اگر افراد قدرت اقتصادی کافی به دست آورند، این توانایی را پیدا می‌کنند که به جای اینکه تابع سیستم باشند، در صدد برخورد با آن برآیند و این آخرین چیزی است که به وجود آورندگان سیستم آرزوی آن را دارند. بنابراین خیانت ادامه پیدا می کند و از نقطه نظر اکثر ثروتمندان و قدرتمندان این خیانت آشکار نیست، بلکه خیانت پنهان است. بنابراین بهتر است به راه خود ادامه دهی و چیزی درباره غیر انسانی و غیر اخلاقی بودن سیستم اقتصادی اجتماعی نگویی. سیستمی که به یک عده سرمایه دار پاداش هایی متجاوز از 70 میلیون دلار جهت افزایش فروش مشروبات غیر الکلی می دهد و این در حالی است که 70 میلیون نفر از مردم نه تنها از عهده خرید این مشروبات بر نمی آیند، بلکه بسیار کمتر از آنچه برای سلامتیشان لازم است در اختیار دارند. غیر اخلاقی بودن قضیه را نادیده بگیر، این را اقتصاد بازار آزاد نام بگذار و به همه بگو چقدر به این سیستم مباهات می‌کنی. با این وجود در جایی نوشته شده است که اگر انسان کاملی هستی آنچه داری بفروش و به مستمندان کمک کن تا گنج‌های بهش را نصیب خود سازی. ولی وقتی مرد جوان این پندها را شنید با غصه دور شد، چون متعلقات بسیاری داشت که دل کندن از آن برایش مشکل بود. فصل 19 صفحه 307. به ندرت تو را این چنین خشمگین دیده بودم. خداوند خشمگین نمی شود، پس آن که طرف صحبت من است ممکن است خداوند نباشد؟ خداوند همه چیز هست و همه چیز می شود. چیزی نیست که خداوند تجلی آن نباشد و تجربه‌ای که خداوند از خودش دارد در تو و از طریق تو تجربه می کند. این در واقع خشم درونی توست که به من نسبت می دهی. واقعا همینطور است؟ این را بدان که هر فکری که من به سوی تو می فرستم، تو از طریق تجربه شخصی، درک شخصی، حقیقت وجودی خود، تصمیم‌ها، انتخاب‌ها و توصیفی که از خود واقعیت و خودی که می‌خواهی باشی داری، آن را دریافت می‌کنی. راه دیگری برای دریافت آن وجود ندارد و نباید هم وجود داشته باشد. پس دوباره باید شروع کنیم. تو عقیده داری که هیچ کدام از این عقیده ها و احساس ها به تو تعلق ندارد. پس آیا این کتاب می تواند پیام نادرستی بدهد؟ آیا می خواهی بگویی که کل تجربه‌ای که من از گفتگو با تو دارم ممکن است ترکیبی پیچیده از افکار و احساساتم در مورد یک موضوع خاص باشد؟
فرض کن این من هستم که افکار و عقایدی در مورد موضوعهای گوناگون به تو القا میکنم و اینکه تجربه هایت را همراه با تو خلق میکنم و اینکه بخشی از تصمیمات، انتخابها و توجیهات تو هستم. پس که من تو را همراه با بیشماری دیگر به عنوان پیام رسان حتی مدتها قبل از ایده تحریر این کتاب انتخاب کرده باشم. باور این فکر بسیار برایم مشکل است. اگرچه در این مورد در کتاب اول صحبت شد، باز هم در اینجا به دنیا از طریق تو اعلام می‌کنم که سیستم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی حاکم هنوز سیستمی ابتدایی است. همه دنیا دچار این غرور جمعی هستند که آنچه در اختیار دارند بهترین است. می‌بینم که تعداد عظیمی از انسان‌ها در مقابل هر گونه تغییر یا بهبودی که منافعی را از آنها سلب کند، صرف نظر از اینکه به چه کسی فایده برساند، مقاومت نشان می‌دهند. مجددا تکرار می‌کنم، آنچه سیاره تو به آن نیاز دارد، یک تغییر اساسی در هوشیاری است، تغییری در آگاهی، احترام تازه و مجددی به کل هستی، درک عمیق‌تر و آگاهانه‌تری از ارتباط موجود میان کلیه پدیده‌های هستی. ولی تو خداوند عالم هستی. اگر با روند فعلی اوضاع موافقت نداری، چرا آن را تغییر نمی‌دهی؟